آقای عباس، چرا در عمل اولویت اصلی و نتیجه دعوت پیامبران طلب ایمان بوده نه عقلانیت؟ در واقع ایمان رو هم که پیامبران گفتن، یعنی اصل و اساس جهان روی، یعنی اگر این جهان خود به خود به وجود آمده باشه، خب دیگه چه ایمانی؟ ولی پیامبران یا ادیان به یک هوشمند، به یک ناظم هوشمند، به یک کسی که آفریده جهان رو باور دارن. پس اصل اول باور به این که این جهان نظم داره، حساب و کتاب داره. شما فرض کنید توی یک کشوری میرید، حالا فرض کنید حالا اگر تو امریکا هستید، خب اول باید در واقع ایمان بیارین که این جامعه یک مقرراتی داره. پدران امریکا از اولی قانون اساسی گذاشتن، دائما هم این قانون هی گسترده شده، متمم بهش اضافه شده. یعنی اول ایمان آوردن به این که بالاخره این مملکت حساب و کتاب داره، صاحب داره، قوانینی داره و منم باید در چارچوب اون قوانین عمل بکنم، چه از نظر مالیاتی، چه رانندگی، چه هر چیز دیگه. یعنی اول خودش آدم احساس بکنه که در یک چنین نظامی قرار داره. عقلانیت نمیدونم حالا به چه معنا شما گرفتین. عقل در قرآن یعنی پایبندی به دانش. در واقع ببینید، یه بارم این توضیح دادم، سه گام از نظر قرآن میگه: تفکر، میگه تفکر، علم یا تعلم و تعقل. میگه شما در پدیده های پیرامون خودتون تفکر کنید، نتیجه تفکر میشه علم. یعنی با تفکر یا تجربه آدم به علم میرسه. کاربرد علم رو در قرآن میگه عقل. عاقل کسی است که به اون چه که میدونه عمل میکنه. طبیعتا ایمان مقدم میشه دیگه، که اول با آدم بفهمه که چی هست، تا اون چه که فهمیده نیک و بد رو بهش عمل بکنه دیگه. عقلانیتی که امروز گفته میشه یعنی مثلا به کار بردن مثلا علم، دانش. خب اونم همینو میگه دیگه. این دوتا از جنس هم نیستن. ایمان در پناه امنیت خدا قرار گرفتن، خداوندی که از اسامیش مؤمنه، یعنی منشأ و معدن امنیته. مؤمنم کسی است که از دست و زبانش دیگران در امنیت باشن. این میشه ایمان. پس اول یه ارزش اخلاقی را آدم باید بدونه و بعد عقلانیت به معنای قرآنیش یعنی پایبند بودن به این ارزش ها، اینو فهم و درک و به کار بردن اون. سال دوم آقای علیرضا، آیا بعثت فقط برای هدایت بوده یا حکومت کردن؟ این بعثت امام زمان هم فردی است از بین مردم زمان خود، بر اسب لسان قوم در قرآن است. یعنی چه؟ خب چند تا موضوع شد. آیا بعثت برای هدایت بوده یا حکومت کردن؟ در اون توضیحی که من اوایل صحبت دادم که از نهج البلاغه بود که پیامبران مبعوث شدن، اول اینه که ما رو آشنا بکنن به فطرتمون، به ضمیرمون، به ذاتمون. لیستعدوهم میثاق فطرته، اون میثاق الهی که در فطرتمونه. دوم تا آیات خدا رو در طبیعت ببینیم، و پیامبران آمدن حجت و دلیل ها رو به ما نشون بدن. اینا در واقع نتایج بعثته. آمدن یسیرو لهم دفاعین العقول، عقل های در واقع در خاک رفته رو بیارن بیرون، شخ بزنن زمین وجود ما. اینا نتایج بعثته، آمدن برای اینها. حکومت، حالا اگه نیومدن به زور خودشون، پیامبران که حکومت نکردن، حضرت موسی حکومتی به اون معنا که نکرده، چون یه دیر رو نجات داده، جلو قرار گرفته، رهبری کرده. این اسمش حکومت که نمیشه گذاشت، حکومت به معنای امروزی. نجات داده اینا رو، خب به آگاهی داشته، حامل معجزاتی بوده، به هر حال اینا از او کمک گرفتن. حضرت عیسی که حکومت نکرد. پیامبر ما هم هیچ جای قرآن نگفته تو باید حکومت کنی. زیر فشار و شکنجه و آزار بودن. پیامبر پنهانی ارتباطی با مردم یثرب که بعدن اسمش مدینه شد برقرار کرد. اونا قول دادن که اگه شما فشار براتون تو مکه زیاد شد تونستین فرار کنید، ما اینجا حمایتتون میکنیم. یعنی به خواست مردم، به درخواست مردم پیامبر رفتن اونجا و مردم مدینه گفتم اسمش یثرب بود، چون اختلاف داشتن دوتا قبیله اوس و خزرج، از ایشون خواستن که شما اگر بزرگواری بکنید و بین ما صلح و آشتی جاری بدیم بزرگ مثلا جامعه ما باشین، حکومت به معنی امروزی پیامبرم نکردن، حکومت هم متناسب با در صورت جدا از دین، در مورد دین پیامبر مشورت نمی کردن، می گفتن این خدا اینا رو فرستاده هر که میخواد عمل کنه، ولی در حکومت بر مردم رأی خود مردم می گرفتن. یعنی دو نقش پیامبر داشت، یه نقشی که خدا بر او داده بود، یه نقش هم که مردم از او خواسته بودن که مدیریت بکنه امورشون رو. این در واقع وظیفه پیامبر نبود، هیچ جای قرآن نگفته وظیفه تو این هستش که بری حکومت بکنی. آقای ارسلان، اگر فردی به خدای یکتا اعتقاد داشته باشد و اصول اخلاقی و معرفتی که در ادیان مطرح هستند رو در وجود خود نهادینه کرده باشد، کماکان نیازمند پایبندی به یک دین و طرز فکر خاصی است. ببینید این که اینا با هم مقداری تعارض داره. اون اصول اخلاقی و معرفتی که در ادیان مطرح هستن یعنی چی؟ یعنی اونها را قبول کرده، پذیرفته، خب دیگه دین داره دیگه. یا نه جامعه یه چیزی میگه، جامعه هم دائما حرفاش عوض میشه. تو امریکا هم جنسگرایی و اینا هم همه قانونیه و مطلوبم برای خیلی ها به نظر میرسه دیگه. حالا نمیخوام وارد اون موضوع بشم. جوامع دیدگاهشون عوض میشه، ثابت نیستش که، خیلی فرق میکنه که قوانین مربوطه به اصطلاح در ارتباط به اخلاقیات، بالاخره این اخلاق یک منشأی داره دیگه، همین جوری که در وجود خود نهادینه کرده باشه خب میشه دیندار دیگه. تمام اخلاق و معرفتی که تو ادیان گفتن از کجا اینا رو آورده که در وجود خودش، معیارش چی بوده؟ خدا گفته یا مد زمانه دیگران گفتن؟ آیا کماکان نیازمند پایبندی به دین؟ خب دین همونه دیگه، همونی که شما میفرمایید که اصول اخلاقی و معرفتی میشه پایبندی به دین، دین یعنی قوانین و نظامات. طرز فکر خاص، خاص حالا فرض کنید که حداقل ما مسلمان ها معتقد هستیم که کاملترین نوع تسلیم به خدا رو، چون 600 سال فاصله بشریت داشته با زمان حضرت عیسی، 2000 سال حدوداً با حضرت موسی، بشر تغییر کرده، خداوند در واقع ورژن جدیدی از اون تعالیمش رو برای نسلی که حالا چندین قرن فاصله داشته، یعنی قرآن در 15 آیه ظاهرا میگه این قرآن اونا رو تایید میکنه، مصدق لما بین یده من تورات انجیل، تصدیق کننده است و مهیمن علیه، نگهدار و مدافع تورات انجیله، ولی بالاخره کاملتر با تفصیل بیشتر اینها رو گفته. اینکه طرز فکر خاص، نه قرآن میگه مسیحی ها مگه به کتابشون عمل بکنن، یهودی ها عمل بکنن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، کلیات رو میگه، هر کسی خدا رو باور داشته باشه بدون بعد از دنیا بعد از مرگش هم عالمی هست، سوم عمل صالح هم بکنه، عمل مثبت هم بکنه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، غم و غصه نداره، ترسی نداره از چیزی. بنابراین همه اون کسانی که باور دارن و این سه تا اصل رو قبول دارن سعادتمندن. آقای بهروز امینی، نظرتون درباره راهپیمایی 22 بهمن مردم در ایران با اون جمعیت چیه؟ خب این سوالم بد نیست که خود شما هم نظرتون رو بفرمایید که تو همین شهر لس آنجلس در امریکا 80,000 نفر ایرانی که مهاجر شهر یه اقلیتن ایرانی ها در یه شهر، یا در برلین 100,000 نفر، 100,000 ایرانی، یا در تورنتو مثلا 50,000 تا، شما مگه جمعیت ایران که اکثرا تو ایرانن، یه چقدر میشه بگفت فرض کنیم 6 میلیون هم باشن، کمتر از 10% ایرانی ها تو خارج از کشور رفتن. تو همه جای دنیا، تو 150 شهر دنیا تظاهرات چندین ده هزار نفری هم تا کردن ایرانی ها. اون نظرم شما باید بگید. اما تو ایران وقتی که همه اولا یه نمیشه انکار کرد یه 10-15% از مردم باورمندن تو ایرانم، حالا شغل و وابستگی دارن، برخوردارن از این خانه نعمتی که گسترونده به در واقع طرفدارا خودش، یه عده بسیار قلیلی هم باور دارن دیگه، جامعه متکثر، همه جور آدم و همه جور عقایدم هست، اینم نمیشه انکار کرد. و بعد از اینکه تمام تشکیلات دولتی به راه انداختن مدارس و ادارات کارمندا بیان بسیج رو جمع بکنن، نمیدونم همه دستگاه ها دستن در کار بشن، اتوبوس هم بذارن همه رو ببرن تو این تظاهرات و ادعا بکنن، خب بله این تظاهرات هم هست، اون تعداد هم وجود داشته، ولی تو خارج از کشور کسی ساندیس نمیده، کسی ساندویچ نمیده، کسی برای راهپیمایی 40 همین جوری ردیف مرغ و نمیدونم چلو کباب و یه حرفا نمیده، وام نمیده، با پای خودشون اینجا مردم آمده از راه های دور و نزدیک. تو برلین فکر میکنین چقدر جمعیت ایرانی داره؟ من فکر نمیکنم 4-5 هزار تا بیشتر باشه. اینایی که آمدن تو برلین 100 هزار نفر که گفتن، اگه عکساشو دیده باشین، اینا خرج کردن، زحمت کشیدن، از شهرهای اطراف بلند شدن آمدن اونجا. بنابراین خیلی طبیعیه، صدام حسینم جمعیت زیادی رو داشت که راه بندازه، حتی قذافی تا همون هفته آخرش تظاهرات بزرگی را انداخت، تا همون شهر گرفت و کل لیبی همه قیام کرده بودن، اونم سربازا و وابستگان حقوق بگیراش هم جمع کرد. کیه که نداشته باشه؟ استالین هم که 20 میلیون آدم کشت، به هر حال اونم بلد بود که رژه طرفدارانش بده. تو سوریه این بشار اسد، اینا علویون هستن، اینا 17-18% جمعیت هستن، اینا خیلی را میندازن، ولی بقیه رو سرکوب کردن، کشتن 500-600 هزار نفر، چند میلیون هم که آواره شدن، به اونام اجازه میدن که اونام بیان تظاهرات بکنن، خودشون نشون بدن. موقعی میشه که ارزش گذاشت تو این راهپیمایی که در ایران انجام شده که اجازه میدادن مخالفینم بیان اونام تظاهرات بکنن، تظاهرات مسالمت آمیز، پرچم هم نیارن، یه روز آزاد میذاشتن، میدیدین که 10 برابر اینا که 22 بهمن جمع شدن، اون وقت بقیه ملت هم میامدن تو همه شرطان. چرا میترسن از اون؟ چرا جلو اونو گرفتن؟ در 22 بهمن باید واقعا تبریک گفت به اون ملتی که تونست یه نظام 2500 ساله فردی شاهنشاهی رو خلع بکنه، حاکمیت رو به دست ملت بده. بنابراین چنین روزی جای تبریک داره به ملتی که، اون نسلی که تونستن این تحول بزرگ رو بیافرونن، اینو باید تبریک گفت، ولی باید تسلیت گفت به ملت ایران که به خاطر عدم مراقبت از اون انقلاب با شکوه مردمی، به جای حکومت در واقع شاهنشاهی، حکومت مطلقه فقیه، مطلقه فقیه در واقع، که نماز و روزه و حج و همه اینا را، این سخن خود آقای خمینیه، مصلحت بدونه میتونه تعطیل بکنه. میگه دولت میتونه یک طرفه قراردادایی هم که با مردم بسته همه رو لغو کنه. یعنی تا اینجا حکومت مطلقه، که ایشون هم معتقد بود که این ولایتی است که ولایت مطلقه است که خداوند به رسول داده و به فقیهان عادل جامعه رسیده. بنابراین باید تسلیت گفت متاسفانه که چنین انقلابی مصادره شد در واقع، از دست رفت و ملت از چاله به چاه افتاد. بنابراین روز هم تبریک نسلی که اون انقلابو کردن و تسلیت به ملتی که امروز دوچار این فروپاشی شدیم که مردم فوج فوج از دین خدا دارن خارج میشن. دستاورد روحانیونی که در واقع نونخار دین هستند همین شده که مردم فوج فوج دارن فرار میکنن از دینی که طرف کسانی که باشون هم فکر هستین اون دین رو عرضه کردن به جامعه و این ستم رو بر جامعه روا کردن. خانم سارا، چرا شیعیان کمتر به قرآن استناد میکنند و دائم به روایات و مثل شما دائم به روایات و حدیث چنگ میزنند که متاسفانه احتمال جعلی بودن آنها زیاد است. چطور میشه از این جو شدید تمرکز بر غیر قرآن خود را بیرون کشید؟ اولا شیعیان تنها نیستند، متاسفانه اهل تسنن هم شاید 90% به روایات استناد میکنند، 10% هم به قرآن. من در امریکا در بسیاری از این مساجد نمازهای جمعه و اینا هم حضور پیدا کردم، ولی واقعا از 10 تا استناداتشون شاید یکی دو تاش بیشتر قرآن نیست. نمیخوام بگم همشون، سخنرانا، خطیبان، پیش نمازا با هم فرق میکنن، ولی من به طور عام میگم، به خصوص مثلا در عربستان اونها خیلی خیلی بیشتر اهل روایات و حدیث هستند. با اینکه ما فکر میکنیم اونا چون عربن و عربی میدونن قرآن بیشتر آشنا هستن، ولی متاسفانه این چنین نیست. کل جوامع اسلامی از قرآن دور هستند. نه اینکه تنها شیعیان نیست، شیعیان بیشتر از اونا البته هستند، چون به هر حال به قول علامه طباطبایی میگه هیچ یک از دروس حوزه های ما نیازی به قرآن ندارند، یعنی به گونه‌ای تنظیم شدند. این خود ایشون که مفسر قرآن بود میگه نه فقه ما، نه اصول، شرایع، مکات، هیچ یک از دروس حوزوی به گونه‌ای تنظیم نشدند که به این کتاب احتیاج داشته باشند. میگه شخص طلبه ممکنه به آخرین مدارج حوزوی هم برسه، مرجع هم بشه، در عمرش جلد قرآن رو باز نکرده باشه. این در مقدمه تفسیر علامه طباطبایی که بزرگترین مفسر شیعه، خودش میگه تو حوزه های علمیه ما اصلا خبری نیست از قرآن. تک و توک حالا کسانی خودشون رفتن قرآن رو خوندن و تفسیر کردن، مثل خود علامه طباطبایی یا مثل آقای طالاقانی، ربطی به دروس حوزه نداره متاسفانه. بله همینطوره، ولی به هر حال در مورد اهل تسنن هم همین است. راهش هم اینه که برگردیم به کتاب راهنمای عملمون، این احادیث و روایات هرچی با قرآن میخونه بپذیریم، وگه نه پرت کنیم بر کنار. این سخن پیامبره که فضربوه علی الجدار، اگر با خود قرآن نخوند به دیوار پرتش بکنید، یعنی تو سطل سبد کاغذهای باطله بریزین. برای این مشکل، مشکل کل جوامع اسلامیه. از زبان پیامبرم این گله هست، قال الرسول ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. پیامبر گله کرد به خدا که قوم من این قرآن رو مهجور قرار دادن، مهجور یعنی دور، به کنار نهاده. خب آقا یا خانم شاهو، نمیدونم، به نظر شما با اینکه در قرآن درباره حقوق انسان بسیار تذکر داده شده، اردوغان و بشار اسد و خامنه ای سبب بدبختی مسلمانان خاورمیانه نیستند، با اینکه آگاه به دین اسلام هستند؟ البته هر کدوم حساب خاص خودشون رو دارن دیگه. حالا اردوغان، مردم ترکیه اکثرا راضی هستن، خدماتی داره میکنه، معایبی هم البته داره، یه مقداری فاصله داره با اون حقوق بشر، حقوق انسان که در قرآن گفته شده. یه مقداری خب ایشون هم تنگ نظری هایی در رابطه با مخالفین داشته. حساب اون دوتار هم که خب خودتون در واقع میدونین. آگاه به دین بودن که کفایت نمیکنه. مگه هر کسی دین شناس بود الزاماً عمل کننده به دین هست؟ قرآن در یکی از جلسات گفتم از بزرگترین عالم دینی بنی اسرائیل سخن گفته، مرجع تقلید آیت الله العظمای بنی اسرائیل القدیم، میگه پیامبر این داستان رو برای مردم بخون. کسی که آتیناه و آیاتنا، خیلی آگاهی بهش داده بودیم، لو نشاؤ لرفعناه بها، اگه مشیت ما این بود که کسی با دانستن دین رشد میکنه بالا میاد، در رفعناه با حتما اینو خیلی بالا برده بودیم، چون خیلی آگاه شده بود به دین. ولکنه اخلد الالعرض، اما متاسفانه با این همه آگاهی دین او میل به زمین کرد، خلود زمین، جاودانگی، یعنی قدرت، شهرت، وجاهت، همه کاره بشه، ولایت پیدا کنه بر مردم. اینم قرآن آورده، یعنی نشون میده که عالی ترین مقامات دینی را آگاهی را پیدا کنه، بزرگترین قرآن شناس رو کره زمین هم باشه عمل نکنه، هیچ فرقی نمیکنه با اون کسی که هیچی از قرآن نمیدونه. دانش دین خودش که ارزشی فی نفسه نداره، ارزشش موقعی است که به عمل بیاد. وگرنه شما تمام نقشه های کشورهای دنیا، تمام جاهای توریستی رو جمع‌آوری بکنید و اطلاعات بسیار دقیقی، ولی نرید اینجاها رو، چه فرق میکنه با کسی که اصلا نمیشناسه؟ نداره. شما فقط نقشه جمع کردید، نقشه راه، اطلاعات توریست که بریم کجا، با جزئیات همه چی رو فهمیدید، ولی نرفتید، عمل نکردید، گام نگذاشتید. بنابراین این اشتباهی است که آدم ها میکنن و فکر میکنه هر کسی عالم دینی شد، به قول معروف میگن آدم عالم شدن چه آسان، ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. ملا میشتونن همین بشن. قرآن برای چی به ما هشدار داده که میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، بسیاری از این علمای دینی قبل از شما، یعنی در مسیحیت، در یهودیت، لیأکلون اموال الناس بالباطل، اعمال مردم رو حلف حلف میخوردند، لیأکلون با تأکیده، و یسدون عن سبیل الله، مانع راه خدا بودن اینا. یعنی بزرگان دینی، یعنی داره در نمی که همشون همینجور بودن، میگه حواستون جمع باشه. این دلیل نیست که کسی عالی ترین مقامات حوزوی و دین و اینام باشه الزامن در راه خدا بره. دکونه دیگه، دکان دو نفش باز میکنن بعضیا، هم دنیا و هم دین. مردم هم فریب میخونن، فکر میکنن کسی چهار کلمه بلغور میکنه و به عربی میگه و لحنش اینطوری ادا میکنه، این کسیه، چیزیه. تو همون آیه که خوندم میگه خداوند نه تزکیهشون اینو میکنه روز قیامت، نه نگاهی بهشون، نگاه کرده خدا نگاه، ولی بس چیزی که ما بفهمیم، شما یه کسی رو قبول داشته باشید یه نگاهی بهش میکنید، ولی میگه نگاه آدم هم بهشون خدا نمیکنه. لا یزکیهم ولا ینظر الیهم، مثلا نگاهی خدا بهشون نمیکنه. شما فکر میکنین جاشون اینا تو غرفه های بهشته، اینا جهنمی هستن که سر دین و دکان دنیا کردن. البته بازم مثل همیشه میگم، همه رو که بنده نمیگم، تو هر دینی، مثل که تو همه حرفه ها، چه پزشکان، چه مهندسین، چه قضات، چه کسبه، همه توشون آدم های بد و خوب داره. دلیل نمیشه حالا فکر کنیم کسی هم مثلا عالی ترین درجه پزشکی دنیا رو دیده الزامن اون حتما آدم خوبیه. نه، ذوق داشته، رفته معروفم شده، استادم شده، ممکنه که رحمش به هیچ کسی هم نرسه. یا مهندسی که این همه ساختمان ها خراب میشه، زیرش آدم ها میمیرن. روحانیت هم که از آسمون که نیومدن، از همین روستاها و شهرهای کوچک و عمدتا 90% از همون جاها اومدن، با همون نیک و بدی ها، با همون خصلت هایی که دارن. بنابراین انقدر باور شخصیت های دینی رو نکنید، عمل افراد رو ببینید. آقای افشین، آیا بعث معنای فرستادن نمیدهد؟ چرا به اون معنام هستش فبعث الله غرابا؟ ببینید اینا همه وجوه مختلف یک کلمه است. میگه که قابیل وقتی برادرش رو کشته بود نمیدونه چی کار بکنه با این جنازه، تجربه زیر خاک کردن نداشت. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض فیواری کیفه یواری ساعت اخی، که او بفهمه که چگونه میشه این جنازه برادرش به خاک بکنه. در معنای بعثت میگه انبیا وقتی مبعوث میشن، وقتی شکوفان میشن، فلوریش میشن، خداوند اینا رو برای هدایت مردم میفرسته دیگه. در معنای لغت بعثت در واقع یک مأموریتی است. شد خوب شد این رو گفتین، من از اون زاویه باید بیشتر توضیح میدادم که همینطوری نیست که عده‌ای مبعوث بشن. هر کسی که برانگیخته میشه، حالا یه کاری براش ایجاب میشه، حالا با تو یه کاری کنی، تو بیدار شدی، حالا که بیدار شدی خفتگانو بیدار کن دیگه. خداوندم کلاغ، از عمل کلاغ، کلاغ رو خداوند در واقع این استعداد رو درش گذاشته تا این یه نمایشی از این که چگونه میتونه اون کارو بکنه در واقع بده. موارد دیگه هم هست، تالوت هم که مبعوث میشه برای انجام مأموریته. پس در معنای کلمه بعثت یک هدفی نهفته است. در مورد اصحاب کهف هم هدفش اینه، میگه کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم. ما اینا رو مبعوث کردیم، هدف از این کار چی بود؟ تا این سوال مطرح بشه، کم لبستم، چقدر درنگ کردیم، چقدر خوابمون برده. این میخواد قیامت رو، زمین است که قیامت رو نشون بده، که تو قیامت هم میگین حالا 100,000 سال مثلا 1,000,000 سال بگذره، چطور ممکنه ما وقتی مردیم پوسیده شدیم زنده بشیم؟ میگه این یک مدلی بود برای مردم اون زمان که تا بفهمن که قیامت حقه، میتونن انسان ها در یه شرایطی دو مرتبه بازسازی بشن. خب آقای نعیم، من درباره عبا و قبا و عمامه است اینها از کجا در اسلام آمده؟ اما صحبت باید بله، من درباره عبا و قبا و عمامه صحبت میکنم. اینها از کجا در اسلام آمده؟ آیا چیزی در این باره در قرآن هست؟ همه ملاهای اهل تشیع و تسنن به نوعی از این نوع پوشش دارند. بله، عبا یعنی یه لباس. آقا این روحانیون میگن که ما لباس پیامبر رو در واقع میپوشیم. در یکی از جلسات قبلی هم این سوال مطرح شد، توضیح میدم، عذر میخوام برای کسانی که تکراری میشه این توضیحات من. عرض کردم که اینا میگن این لباس پیامبر رو ما میپوشیم، این لباس لباس اسلامه. ولی خب بعد ازشون سوال کرد، مگه پیامبر یا اهل بیت او، امام علی یا دیگران، مگه لباس مخصوصی داشتن؟ اونا همون لباسی رو میپوشیدن که مردم عرب میپوشیدن. لباس معاویه، ابو سفیان، یزید همون لباسی بود که اهل بیت پیامبر و پیامبر اسلام میپوشیدن، فرق نداشت. این لباس عمومی بود، مثل فرض کنید کشورهای دیگه کلچلوار میپوشن مثلا. تو این کلچلوار هم آدمای بد و خبیث توشون هستن و هم آدمای خوب، ربطی به لباس نداره. ما هم در طول تاریخ لباس نداشتن روحانیون ما، از همین دوران به اصطلاح صفویه به بعد و قاجار و ایناست. شما تاریخو بخونین یا اگر تصاویری از اونا هست، لباس عادی مردم بوده. ولی این یک نوع تشخص تمایزه که ما با شما فرق داریم. چه ضرورتی داره لباستون از مردم فرق داشته باشه؟ چه ضرورتی داره؟ اگه شما علم داشته باشید، تقوا داشته باشید، مردم شما رو میشناسن دیگه. چه لزومی داره با یه لباسی بخواید خودتون رو نشون بدین که ما برتری از شما هستیم؟ این سخن منم نیست، مرحوم بهشتی که اول انقلاب زیر اون آوار رفت، ایشون سخنرانی که میگه اصلا ما در اسلام روحانیت نداشتیم هیچ وقت، ما عالم دینی داشتیم. عالم دینی هم لباسش مثل بقیه مردم بوده. یعنی طبقه روحانیت که یه طبقه شدن کاملا جدیده، کاملا جدیده. طبقه روحانیت به اون معنی مرجع تقلید، فکر میکنید از کی بوده؟ در قم مثلا، حالا داستانشو بخونید که کی اصلا مرجعیت رو در قم را انداخت، پایش از کجا شروع شد. داستان حاج عبدالکریم حائری رو که مؤسس حوزه علمی قم بود، حاج عباس، ایشون مگه چقدر دو نسل قبل از ما بود دیگه، اصلا خبری نبوده توی قم، از قبل بوده. ولی این که مرجع باشه، رساله داشته باشه، تقلید بکنن، اینا همش جدیده. یعنی تقلیدم از زمان صفویه به بعد، زمان شاه عباس، که اینم یه توضیح مفصل یه بار دادم که شیخ بهایی در زمان شاه عباس یه جزئی کوچیکی می‌نویسه، شاه عباس از او خواسته بوده که برای خودش که وقت نداره خلاصه یه اون کارهایی که تکالیف دینیشو بنویسه. اون مدل شد برای آقایون بعدی. تو همین لباس انسان‌های بسیار 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 شریفی هم هستن، خدمتگزار، با تقوا، آدم های اهل دین، اهل خدا، و خیلی خیلی بیش از اونها کسانی هم هستن که متاسفانه این براشون یه شغله، یه دکانیه، زندگیشون داره اینطوری تأمین میشه. مثل عرض کردم همه یه حرفه ها اصلا نمیشه راجع به طبقه داوری کرد، هر انسانی برای خودش پرونده جدایی داره. خانم طیبه، میتونم نظر شما را درباره صحبت‌های آقای عبدالکریم سروش بپرسم؟ خب ایشون بله در یک، میدونین که خب در یکی از دانشگاه‌های امریکا خب 8 نفری از این اپوزیسیون مخالفین جمع شدن و یه سخنرانی‌هایی کردن اونجا. خب ایشون در واقع یه اظهار نظری کردن که خب 8 نفری که رفتن اونجا درسته نگفتن ما رهبر هستیم، ولی در واقع تلقی چنین میشه که مثلا بزرگان این جامعه یا لاقل دیگران چنین تبلیغ میکنن و یا طرفداران مثلا نظام سلطنتی اونها چنین القا میکنن، تبلیغ میکنن. ایشون حرفشون انتقاد به این بود که بیشتر اینا اصلا سابقه سیاسی ندارن، هیچ وقت تو سیاست نبودن، خودشون هم میگن تجربه سیاسی ندارن. در واقع خودتون که میدونید، حالا من نمیخوام وارد اشخاص بشم، در مورد یکی از اونا که یه بازیگر به حال سینمایی بود، ایشون انتقاد کرده بود که فلانی که مثلا اوریان شده بوده، مثلا خودش اوریان کرده، یک نوع در واقع ریاکشن نسبت به ظلم و ستمی که در ایران میشه، سختگیریایی که برای بانوان میکنن، اون در عکس العمل خب شدید به این زورگویی که تو ایران میشه، یه کار خیلی عجیبی کرد برای خب بقیه مردمم سوال برانگیز بود که آیا حتما مثلا با اوریان شدن آدم باید انتقاد و اعتراض خودشو بکنه. ایشون هم حالا من اسم نمیارم، خودتون میدونید، شاید مصلحت نبود که این مسئله شخصی رو عنوان میکردن، ولی خب در واقع وقتی هم که توی جامعه کسانی داعیه نمایندگی از جانب ملت میکنن، با اینکه خودمونم گفته من هیچ وقت سیاسی نبودم، مصلحت به نظر نمیرسه که چنین بوده باشه که خب آدم جنبه های شخصی یه نفر رو، اینجور چیزا دیگه حساب شخص خودش و با خدای خودش دیگه، به خصوص در یک همچین موقعیت هایی خیلی شخصی دیدن مسئله شاید مسئله نباشه. ولی سخن درستی هم از جهاتی بود که به عنوان رهبری نمیشه گفت اینا رهبرای جامعه هستن. اونا عرض کردم که همه ادعای رهبری ندارن، به هر حال جامعه دوست داره که حتما یه رهبری داشته باشه دیگه. ما عادت ماست، 2500 ساله ما همش میخواستیم یه رهبری بالا سرمون باشه. یه کتابی سالیان قبل، شاید 70-80 سال پیش، شاید هم بیشتر از اون، یه انگلیسی راجبه ما ایرانی ها نوشته، ادوارد براون، کتابی به نام 2 سال در میان ایرانیان، نوشته همه ایرانیان فکر میکنن راه نجات ایران اینه که یک دیکتاتور مصلحی پیدا بشه. دیکتاتور مصلح یعنی یه آدم اصلاحگر باشه، ولی دیکتاتوری بزنه بکشه با زور همه جا رو آباد بکنه. میگه اینا خبر ندارن که مشکل اصلیشون از همینه که منتظر یه دیکتاتور مصلحی هستن، در حالی که تحولات جامعه به تعبیر قرآن، البته اون این قرآنشو نمیگه، میگن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تا نفسانیات و شخصیت یک ملت عوض نشه سرنوشتش هم هرگز عوض نمیشه. یه دیکتاتور هم بیاد، یه زورگو هم بیاد که مصلح باشه، به زور بخواد همه رو به خط بکنه، جامعه اصلاح نمیشه. یعنی خیلی هم هنوز تو فکر اینن یه رضا شاهی باید بیاد باشه. رضا شاه اصلا بخش عمده ای از شمال و مال خودش کرد، اصلا مالکیتش، در واقع مالکیت بخش عمده ای از مازندران مال اون بود، هر جایی که خوشش می آمد سند باید بهش می زدن، خونه های مردم، زندگی های مردم، مزارع او، داستانش، لیست، فقط لیست املاکش، لیست املاک رضا شاه، که تازه مقداریشو محمد رضا شاه اینا رو بعد از اون اصلاحات ارضی برگردونده بود، 2 تا که چیز بزرگ از این دفاتری که ثبت اسناد دادن، لیست اینا رو فقط نوشته بود. بعد از انقلاب تو بنیاد، از بنیاد پهلوی آوردن تو بنیاد علوی، حتما الان هم هست اگر ببینین، هزاران ملک، هزاران ملک. خب به زور یکی بیاد، خیلی کارهای آبادانی هم به هر حال سعی کرد انجام بده و خیلی کارا هم کرد، ترکیه هم رفته بود، اونجا آتاتورک، کمال آتاتورک رو دید که چقدر تو ترکیه خدماتی کردن، اونم یک دیکتاتور بود، کمال آتاتورک، در خود ترکیه. اونم در واقع اون طرفی ها رو، البته خیلی کم دیکتاتوریش اونطور نبود، زبان ترکیه رو هم عوض کرد، به جای در واقع عربی زبان در واقع لاتین کرد آتاتورک. خب کسانی فکر میکنن که حتما یه نفر باید بیاد، یعنی این معناش اینه که ما ایرانی ها آدم نیستیم، ما عقلمون نمیرسه، ما شعورشو نداریم، بلد نیستیم، کار تیمی دست جمعی نمیتونیم بکنیم، یکی باید با زور بیاد ما رو آدم کنه، به خط بکنه. هنوزم میبینیم حتی تو خارج از کشور یه عده اصرار دارن که حتما یه عده رو بت بکنن، بزرگش بکنن. آه توی ایران الان جنبش 4-5 ماه شده، مگه رهبری داشتن؟ همه این فکر عمومی، این اندیشه عمومی هدایت میکرده دیگه. این همه مردم از طریق رسانه های جمعی تلاش کردن و همه خبردار میشدن هر اتفاقی میافتاد، مگه رهبر داشتن؟ رهبر کسانی که مشخص میکنن، دنبالش کسانی هستن که خواب همون ایام قبل از انقلاب رو دیدن. نه خیلی خوبه، رهبرم در درون جنبش ها پدید میاد، نه از بیرون، کسانی که خودشون رو نشون میدن یواش یواش، عملا در واقع زحمت کشیدن، کار کردن، ظرفیت رهبری خودشون رو در واقع نشون دادن. توی این جمع در واقع فقط یکی که تونست خانواده های قربانی شده رو سامان بده، حقوق اونا رو پایدار بکنه، عملا یه خدمتی کرده. اونم هی میگه آقا من سیاسی نیستم، من رهبر نیستم، من نمیخوام بیام جلو. اون به طور طبیعی اومده بالا. نمیخوام بگم بقیه فاقد ارزشن، همه زحمت کشیدن، کار کردن، ولی مسئله رهبری باید از درون ایران، کسانی که به هر حال به قول یکی میگفت در زندان اوین رو باز بکنیم ده ها رهبر اونجا هستن، کسانی که مردم رو میشناسن، تاریخ ما رو میدونن، با روحیات ملت آشنایی بیشتری دارن، درون گودن. در واقع ما که بیرون گود هستیم که نمیتونیم ادعای بکنیم، که حد اکثری که بتونیم کاری بکنیم که کمک بکنیم، حمایت بکنیم از اون چی که تو مملکت خودمون میذاره. به هر حال این سوالو از خود ایشون باید بکنید و ایشون حتما توضیحاتی دارن که به چه دلیل اون اظهار نظر رو کردن. خب متشکرم، خدا حافظ و نگهدارتون.